بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس.
سال 1395، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یکی از عوارض منفی یا یکی از آسیبها در جامعه دینی این است که انسان‌ها به ارزیابی یکدیگر می‌پردازند، طبیعتاً به قضاوت درباره یکدیگر اقدام می‌کنند، مخصوصاً که دین ما یک سلسله دستورات مشخص و روشنی رو به عنوان کارهای خوب صادر کرده، نماز باید بخونیم و یک سلسله دستورهایی رو داده که مثلا این سلسله از رفتارها رو شما نباید انجام بدید، بی‌حجابی بده، عرق‌خوری بده. خب طبیعتاً آدم‌ها به یه قضاوتی از همدیگه میرسن و همدیگه رو خوب و بد میدونن. به اضافه کنید امر به معروف و نهی از منکری هم این وسط هست. تازه دین به ما گفته به کار همدیگه تا یه حدی باید کار داشته باشید و برید همدیگر رو امر و نهی بکنید. خب اینها چه نتیجه‌ای رو ایجاد میکنه؟ این نتیجه رو که آدم‌ها از همدیگه قضاوت داشته باشند، درباره همدیگه ارزیابی داشته باشند. این نوع ناآرامی و ناراحتی روحی رو پدید میاره. بعد دیروز و جلسات قبل اشاره کردم که یکی از دلایل قلب زدگی یا قلب گرایی یا یکی از دلایلی که خوش جلوه میکنه فرهنگ قلب اینه که اونجا کسی با کسی کاری نداره. در این باره مقداری جلسات قبل صحبت کردیم. حالا با این که دین دستورات مشترک داده ولی به ما سفارش کرده که آدم‌ها با هم فرق می‌کنن، به قضاوت و ارزیابی یکدیگر نپردازید، به مقایسه خودتون با دیگران و دیگران با خودتون نپردازید. این حرفی است که باید تو فضای جامعه دینی مطرح بشه تا جلوی اون آسیب گرفته بشه. خب آیا واقعاً این یک آسیبه؟ آسیب به چی میگن؟ آسیب یا آفت، آفت زبان رباعیه بیشتر. مثلا میفرماد آفت عبادت عجب است، آفت این آن است، آفت علم مثلا این است که انسان مغرور میشه. توی زبان فارسی الان معمولا از کلمه آسیب شناسی استفاده میکنن، از کلمه آسیب استفاده میشه. آسیب یعنی چی؟ یعنی یه عیبی که در این نقطه فراوان یافت میشه، یه عیبی که برای این گروه زیاد پیدا میشه، یه عیبی که این جریان در معرضشه. درسته؟ این رو بهش میگن آفت یا آسیب. کسی تصادفاً یه ایرادی داشته باشه بهش نمیگن این آفته، این آسیبه، میگن این آقا یه ایرادی داره. اما اگر تیپ مردها نوعاً یه ایرادی داشته باشن، این میشه آفت مردها. نوع خانومها اگه یه ایرادی داشته باشن میشه آفت یا آسیب خانومها. حالا آیا نوع مذهبیها دچار این عیب هستن که ما بگیم این یک آفت یا آسیبه؟ آیا نوع مذهبیها دوچار قضاوت غلط از هم دیگه میشن که ما بگیم این یه آفت یا آسیبه؟ یا تصادفاً بعضی از مذهبی ها ممکنه این ایراد رو داشته باشن، این ربطی به دین و ایمان و مذهب اونا نداره. ما به صورت تجربی میبینیم که نوعاً مذهبی ها دچار این آفت هستن، لذا میتونیم بگیم این یه آفته. حالا تجربه رو که بذاریم کنار، این درگیری رایج رو که مردم معمولاً دارن تو محیط دینی که از همدیگه قضاوت میکنن، اینو بذاریم کنار، میریم سراغ روایات. ما هی وعده کردیم تو این چند روز روایاتی رو خدمت شما تقدیم کنیم، هی به تأخیر افتاد. روایاتشو من امروز برای شما چند نمونه بخونم. در یک نمونه در کلام پیامبر گرامی اسلام معلوم میشه بله این یه آفته. معمولا آدم مذهبی ها محیط مذهبی دچار این اشکال میشن. حالا یه نمونه شو ببینید. میفرماد ویلون للمتعلین من امتی، وای بر حتم کنندگان از امت من. متعلین یعنی چی؟ یعنی کسانی که حتم میکنن. منظور چیه؟ هر نمونه دیگری از روایات میان یکم این منظور واضح تر توضیح داده میشه، ولی اینجا من از حفظ بگم. متعلین کیا هستن؟ کسانی که قضاوت قطعی در مورد دیگران دارن. میفرماید وای بر کسانی که از امت من قضاوت قطعی در مورد دیگران دارن. اصلا دیگه کاری به درست و غلطش هم نداره. میفرماید اصلا نباید قضاوت قطعی در مورد کسی داشته باشی. حالا خود حضرت اینجا چجوری توضیح میدن؟ الذین یقولون فلانون فی الجنه فلانون فی النار، وای بر حتم کنندگان از امت من. اون کسانی که قضاوت میکنن در مورد دیگران میگن فلانی اهل بهشته. به تو چه رفتی در اهل بهشته؟ قطعی چه قطعی حرف میزنی؟ هیچی معلوم نیست. حالا یه وقت امام معصوم یک کسی رو میبینه میفرماد اون اهل بهشته، خب خیلی فرق میکنه، اون داره میبینه بهشته او رو. یا مثلا میفرماد که مثلا کسانی که قطعی میگن فلانی اهل جهنمه، مخصوصا این قسمت دوم حتم کنندگانی که منفی بافی میکنن درباره دیگران تصریح شده تو روایات که کار غلطیه. فلانون فنار، فلانی اهل عذابه. تو چرا ربطی داره؟ تو چرا قطعی میکنی قضاوت تو در مورد دیگران؟ پس معلوم میشه در بستر جامعه دینی این یه جریانه، این یه آفته، این یه آسیبه. طبیعی هم از آدم فکر میکنه به این نتیجه میرسه دیگه، دین بالاخره میاد ارزش گذاری میکنه، آدم ها هم بالاخره رفتارهای دینی دارن یا ندارن، نداشته باشن خب آدم به یه قضاوتی در مورد اونها میرسه. ولی ما باید مهار قضاوت‌های خودمون رو بکشیم. مبناش چیه؟ تفاوت آدم‌ها. ولی اجازه بدید من یه روایت دیگه براتون بخونم. در اعمالی شیخ طوسی نقل شده است که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید ان رجلا قال یوما، یه آدمی یه روزی برگشت گفت والله لا یغفر الله لفلانه، به خدا قسم خدا فلانی رو نمیبخشه. اصلا خدا از این جمله بدش میاد. ببینید چقدر بدش میاد. حالا بقیهش رو ببینید. خدا بدش میاد تو قطعی در مورد کسی نظر میدی، به ویژه نظر منفی بدی. حالا ببینید چقدر بدش میاد خدا از اینکه آدم درباره کسی قضاوت منفی قطعی بکنه. خیلی مواظب زبون شدن باید باشه. قال الله عز و جل من ذا الذی تعلا، کی حج کرد؟ آقا این آقا گفت، این آقا گفت، این آقا گفتش که فلانی قطعا بخشیده نمیشه. اصلا خدا انگار دنبالش میگردید کی هم جرفی زد من بزنمش. حالا خدای میخواد چیکارش بکنی؟ این نفهمید، گفت فلانی قطعا میره جهنم، خدا نمیبخشدش. میفرماد حالا که تو اینو گفتی، من دلذی تعلا علیه ان لا اغفر لفلانه، کی گفتش که من فلانی رو نمیبخشم؟ فانی قد غفرت لفلانه، من همین الان فلانی رو بخشیدم. و احبت تو عمل المتعلی، و تمام عمل کسی که ختم کرد فلانی بخشیده نمیشه رو نابود میکنن. تا آدم بشه دیگه آدم هم نمیشه، دیگه نابود میشه دیگه. تا گوشی دستش بیاد هیچ وقت حکم در مورد خدا نکنه. لذا تو روایات به زبانهای دیگری آمده که نهی کردن ما رو هیچ وقت در مورد کسی نگید خدا فلانی رو نمیبخشه. یه بار یک کسی سجده بود، یک کسی اومد رد شه، حالا نفهمید یا بی موالاتی کرد، پاشو گذاشت رو گردن این. خب اون بدبخت له شد اون زیر، وقت همون زیر داد زد خدا نمیبخشدت. خدا نمیبخشدت. معصوم میفرماد همون موقع خدا همه عمل او رو بخشید گناهاشو و همه گناهاشو انداخت گردن این. چرا بی خود حرف زدی؟ معلوم میشه موضوع مهمیه، موضوع ساده ای نیست. بابا ما که چیزی نگفتیم، گفتیم خدا نمیبخشه فلانی رو، حالا میخوای ببخشی ببخش، حالا چرا عمل ما رو حبط میکنی؟ ما رو چه بیچاره میکنی؟ بابا غلط کردی، خب میخوای ببخش ببخش، ما فکرم تو نمیبخشی، همچون یه چرت و پرتی گفتیم. خدا میگه اصلا تو بی خود کردی این حرف رو زدی. شما به من بفرمایید چرا خدا اینقدر سخت گیره؟ چرا نابود میکنه مسلمانی تو رو اگه برگردی درباره کسی داد بزنی بگی چی؟ خدا فلانی را نمیبخشد. چرا انقدر خدا بدش میاد؟ برای اینکه این کار خیلی زشته و این کار بین مسلمان ها خیلی رواج داره. درستش کنیم ببینم چیکار میکنیم، نمیدونم میخوام چیکار کنیم. رفقا یادتون باشه ما دیگه اقلیت نیستیم، ما یه اقلیت علاقمند به اهل بیت، یه گوشه‌ای تو لاک خودمون بعد دور خونه اهل بیت هستیم و با کسی کاری نداریم. ما دیگه اداره کنندگان عالمیم، ما اداره کنندگان عالمیم. اینو یه دقت عمیقی بفرماییم. بعضی وقتا آدم تو تعلیمات دینی که از برخی از اهل علم، مثل ما طلبه ها میبینه، نگاه میکنه میبینه این آقا هنوز تو 400 سال پیش زندگی میکنه، نه هنوز 50 سال پیش در نیومده بیرون. خب من یادمه دیگه، الان دیگه سن و سالمون داره جزو پیرمردا قرار میگیریم. ما بچه بودیم قبل از انقلاب، بابامون آخون بود، محافل دینی داشتش، بعد از این مجلس به اون مجلس میرفت، ما هم همراهش میرفتیم و میدیدیم یه آخوند، یه عالم دینی، یه مبلغ چجوری مخاطبان دینی خودش رو سعی میکنه حسابشون رو از کل مردم جدا کنه. چه روایتهایی رو میخوندن، چه نگاهی به مردم میدادن، چه کامیونیتی بگیم فارسی رو پاس نداریم، یه گوشه‌ای، یعنی واقعا روش برخورد، روش حفظ یه اقلیت بود. یعنی ما میرفتیم مینشستیم میدیدم این بزرگترها از خونه های فسادی که شاه درست کرده بود، از تلویزیون ها، از چینا صحبت میکردن، بعد اینجوری پیشیم گفتن ما با اونا کاری نداریم، ما خودمون رو حفظ کنیم. بحث اینجوری بود. الان دیگه اینجوری نیست. الان ما باید به فکر اداره عالم باشیم، نه اینکه دینداریمون ضعیف بشه ها، نه، برخی از موضوعات بیشتر باید بهش توجه کنیم، یکیش همینه. حالا بذارید باز یک نمونه دیگه از یک روایتی برای شما بخونم قبل از اینکه بخوام بریم سراغش ریشه این قضاوت نکردن. این قضاوت نکردن رو ریشه‌ای بخوایم از بین ببریم، میبینید در یکی از روایت‌ها اهل بیت اصلا نهی میکنن. میفرمان چی؟ میفرمان که شما چرا همدیگر رو از... ببینید امام صادق علیه السلام در کافی، ما انتم والبراءه، ببین چه حرف رو نگاه کنیم. یعنی چی شما هی بیزاری میجوید از هم دیگه؟ براءت نه به معنای تولا تبراها، براءت نه به معنای براءت از کفار در سوره توبه، براءت من الله، اون براءت نیستا. علم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این براءت معناش اینه مؤمنین شیعیان تو خودشون تو جامعه دینی هی از همدیگه بیزاری میجوین. آقا چرا اینجوری میکنی شما؟ چه رفتاریه؟ اینو داره میفرماد. دوباره اینم ناشی از اون قضاوت هاست. ما انتم والبراءه یبرأ بعضکم من بعض. هی شما اون یکی‌ها رو تحویل نمیگیرید و هی ازشون دوری میجویید که یعنی چون اون آدم های خوبی نیستن. اینجا دیگه بحث قضاوت نیست، بحث براءته، بحث فاصله گرفتنه. این چیزی ما رو دارن تربیت میکنن. بعد میفرماد ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض. خب طبیعی مؤمنین بعضی هاشون بهتر از بقیه. بعضهم اکثر و سلاتن من بعض، بعضی ها نمازشون بهتر از بقیه است. بعضهم انفذ و بصرن من بعض، بعضی هاشون بصیرتشون بیشتر از بقیه. و هیت درجات، خدا یه درجاتی بین مؤمنین قرار داده. تا یکی از تو فاصله داشت، نه اینا آدم نیستن. چه پرخوردیه؟ ببینید معلوم میشه زمان امام صادق علیه السلام هم دور حضرت و مؤمنین دچار این آفت بودن که حضرت داره اینجوری نصیحت میکنه دیگه. خیلی واضحه این یک بابیه در مسلمانی ما که باید بهش توجه کنیم. رفقا از مکائد ابلیس هم هست، از اولین آثار عجب اینه که آدم کسی رو آدم حساب نکنه. از اولین آثار بد خوب بودن، عجب هم که میدونید آفت خوب بودنه، آفت عبادته. از اولیناش اینه که آدم دیگران رو آدم حساب نکنه. اگه از این حسینی رفتی بیرون، عرازل و اوباشو دیدی، اونا رو بهتر از خودت آدم حساب کردی، الحمدلله، الحمدلله خدا تو رو از عجب نگه داشت. مثلا کی آدم اینجوری میشه بگو؟ مثلا میبینی یه جوونی تو خیابون ترانه میخونه، بشکم میزنه، بدرفتاری میکنه، اما شما دیروز خودت 4 قتل انجام دادی، ببخشید عذرخواهی میکنم، 4 بیناموسی انجام دادی، اومدی اینجا حسینیه، روزه هم خوندی، گریه هم کردی، حالا میری بیرون بازم تواضع داری، میگی این جوون گللی تللی این که همان بهتره که 4 آدم که نکشته که آدمز میجفه، آدم که نکشته در اون صورت آدم عجب نداره. حالا میگم عزیز دل من، خوشگل من، آدم خوب تر گل بر گل که هیچ قتلی هم نکردی، بازم در همین شرایطت اگر حسینی رفتی بیرون خودتو آدم تر از دیگران ندار. خب البته کار سختی، آدم به طور طبیعی از دیگران قضاوت پیدا میکنه. یه مقدار من این روایت ها رو برای شما امروز خوندم تا یه اتفاقی بیفته. اونم اون بحثی که دیروز کردیم که آدم ها تو غرب از همدیگه قضاوت ندارن، این جذابه، این تو دین ما مطرحه، تو هم نباید قضاوت داشته باشی، اتفاقا تو ارزش ها رو بهش معتقد باشی و قضاوت نداشته باشی قشنگ تره. این حرف طلایی دیروز بودا. اتفاقا تو خودت ارزشمند باشی و قضاوت منفی در مورد دیگرانی که علنا میبینی بی ارزشن نداشته باشی، این عالیه و خوشگله و حتی جذابتر میکنه فرهنگ دینی رو از فرهنگ غرب. خواستم این چند تا روایت رو برای شما بخونم تا ببینی که این موضوع قضاوت نداشتن درباره دیگران، به ویژه قضاوت منفی نداشتن در دیگران، به عنوان یه موضوع مهم در بیان ائمه ذکر شده، به عنوان یک آفت عمومی، عام البلوا در لسان اهل بیت ذکر شده، یه مسئله فرعی نیست. ما در معرض این آسیب هستیم، نباید در مورد دیگران به این سادگی قضاوت پیدا بکنیم. به یکی از صاحب دلها تو تهران، نمیگم اسم شریفشونو، میگفتن آقا این بچه بعضش خرابه. خب میدیدن دیگه بچهش مثلا رفته دنبال یللی تللی و تیپش و رفقاش و اصلا همه چیش فرق میکنه. میگفت شما کاری نداشته باشید، این خوب میشه، یه دوره‌ای داره، صفای باطن داره، این برای این چیزی نیست. آقا همه میگفتن این هم دیگه اون آدم حسابیایی که اصیل بچه هاشه. نکن چه پسرشو تحویل میگه، پسرت رفت بابا را به در شد اینا دیگه. حالا منم هی مثال هیچی نمیزنم که آدرس پیدا. میگفت نه صبر کنید این دورش بر میگرده. زنگ گرفت، طلاق داد، درگیری بالا پایین، این تیپی اون تیپی، بره اون ور زندگی کنه، بره این ور، اومد و برگشت و اومد سر خط. امیدی گفتم این بر میگرد، این سیر سر، این روشن ضمیری، این آرامش. یه حرفی که میخواستم دیروز بزنم ولی خب دیدم دیروز جلسه خیلی شلوغ بود، آدم اینا رو خصوصی بزنه بهتره، کمی جلسه خلوت‌تر باشه، بعضی حرفا رو میشه زد. دکترش اینه که رفقا، یکی از دلایلی که ما به قضاوت منفی در مورد دیگران میپردازیم اینه که بعضی ها وقتی آدم های خوبی میشن حسودی میکنن به آدم بدا. میگه فلان فلان شده خوش میگذرونه، کفر منو در میاره، لامصب، ای بیدینه بیحیثیت فلان فلان شده. من هی خودم رو کنترل میکنم، هی مایی چه میگم، هی جلو چشم رو برمیدارم، گوشت لخم و گاز میزنم برمیدارم میرم، فلان فلان شده های بیدین. آقا چرا ناراحتی؟ یعنی واقعا تو اینقدر دین داری که به خاطر بیدینی کردن دیگران غضب میکنی؟ اگه به خودت میدادن چی؟ اگه تو خودت راحت میتونستی کیف و عیش را بندازی چی؟ وقت بود سه ست پیدا میکردی. آره بله اینجوریه. چون مثال این بحثم خیلی مثال برجسته‌ایه. رفقا مواظب باشید به خاطر خوب بودن یه وقت مغرور نشیم، کسی رو آدم حساب نکنیم، این یه مسئله. یه چیز دیگر هم مواظب باشیم، یه وقت به خاطر خوب بودن حسودیمون نیاد به اونایی که عیاشی میکنن. بعد حسودیش میاد، بعد فحش دینی میده، این بیدینای بی‌حیثیت ایمان ندارن، قیامت ندارن. آقا اینکه اینجوری نباید بگی که بدبخت قیامتشو داره میسوزونه، تو الان باید دلت براش بسوز. غضب کردی چرا؟ غضبی که انگار کینه ازش داری. این بحثا یکمی ظریفه ها، من نمیخوام بگم که مؤمن باید بی غیرت باشه از نظر دینی، بی دین رو هم مثل دیندار دوست داشته باشه، نه معلومه که اینو نمیگم. من نمیخوام بگم که شما از گناهکار از عمل گناهش بدت نیاد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن گناهکار میدید، رفته بود بالا از ملکوت داشت نگاه میکرد، میزد نابود میکرد گناهکارا رو از شدت عظمت خدا که رؤیت میکرد و میدید بی احترامی دارن میکنن اینا، ناراحت میشد به خاطر خدا. این خوبه ها، ولی آخه فرقش رو کی میفهمه؟ که من خدا وکیلی به خاطر خدا ناراحت شدم از این آدم فاسق عیاش گناهکار، یا زورم اومده به من نمیدن اون داره عیاشی میکنه، حسودی میاد؟ کی تشخیص میده اینو؟ دقت آدم باید بکنه. بعضی از دیندارا اثر دینداریشون این میشه که از بیدینی مردم از سر حسادت زیادی ناراحت میشن این نباشه. از سر حسادت ناراحت میشن. نمیتونیم ما الان خود جامعه‌مون یه فرهنگی توش هست که خیلی فاصله داره با این حرفا، لذا این حرفا رو نمیشه زد. مثلا اصلا ما بعضی از قوانین رو تو جامعه‌مون طراحی کردیم بر مبتنی بر این همچین نگاهی، قانونش کردیم. آقا دو نفر رو دیدی، خب حتما با هم محرمه. نبریم کارتشون رو ببینیم، ما تو فضولی، کارت نداشت چیه؟ ما چه خاکی به سرت میریزی؟ آبرو نفر رو بردی، خاک به سرت تو میشه. موچشون پدرشون تو بی خود میکنی، تو پدر کسی در بیاد به تو چی کاره ای؟ سه نفر اومدن شهادت بدن که فلانی زنا کرده، حد بش بزنن. اینا میدونستن چهار نفر نباشن امیرالمومنین پدرشون در میاره. تازه چهار نفر هم باشن چجوری باید ثابت بکنن؟ این خیلی چیز عجیب غریبیه، اصلا امکان نداره تقریبا. ولی اینا چهار نفر شده بودن، یه نفرشون داشت میومد، این سه نفر اومدن زودتر دیگه رسیده بودن. آقا فرمود چیکار دارید؟ گفتن اومدیم شهادت بدیم فلانی زنا کرده، حد بش بزنید. فرمود شما چند نفری؟ گفت سه نفر. گفتن حضرت فرمود خب این سه نفر رو شلاق بزنید. گفتن آقا چهارمیمون داره میاد. فرمود حالا که نیومده که، فعلا شما سه نفر باید شلاق بخورید. فعلا شما نیومده که. یه بنده خدای اعتراف کرده بود خفن، دیگه حضرت رو وادار کرده بود که حضرت بهش حد بزنه. حضرت داشت اینو میبرد حد بزنه، فرمود دیگه جا رو مهیا کنید که مثلا ایشونو حد بزنیم. یه دفعه دیدن که یه عده اومدن نگاه کنن، فرمود به غلامش قنبر، فرمود چیه اینا را افتادن؟ نگاه حضرت رو میخوام، روحی هست، چیه اینا را افتادن؟ دومانن یه خلافکار گیر بیارن، همچنین بیارن نگاه بکنن حدشو، پراکندشون اینا رو. حالا تازه برای حد مخوب مردم جمع بشن. بعدش میومد حضرت از این روحیه. بعضی ها دیندار میشن و ناراحت میشن یه عده بیدینی میکنن. به خدا ناراحتیشون، آقا این که خوبه ناراحت بشن. بله من نمیتونم منظور خودمو برسونم، درست نمیتونم بیان کنم. ببین این ناراحتیش باید به خاطر خدا باشه، نه به خاطر خودش، که من خودمو محدود کردم. لامصب هر غلطی دلش میخواد میکنه، به خدا کیف نمیکنه. به خدا بعد مگه تو نمیگی زناکاره؟ زناکار دیگه مزه جنسی نمیفهمه، خدا کامش در میاره بیرون، دیگه خودشو بکشم به جایی نمیرسه. روایت اهل بیت دروغ نمیگن. مگه تو نگفتی زناکاره؟ خب دلت بسوزه برای بدبختش. به خاطر خدا از کارش بدت بیاد، ولی حسودی نکنی. او خوش نمیگذرونه، او نابود کرد زندگیش رفت. ای بنده خود کاش خدا ببخشدش. ها بگو الهیان، ها کاش خدا ببخشدش. چیه؟ خب دلت بسوزه براش دیگه.
بله آدم دینو همینجوری ول کنه تو مردم آسیب داره، مردم به قضاوت در مورد همدیگه میرسن. بعد حتی ممکنه یک کسی خودشو محدود کرده، مثلا طرف، حالا اینا رو چرا مثال میزنی، طرف مقیده به نماز اول وقت، یه دفعه این همجوری زیر لب داره فحش میده با اینایی که اول وقت مغازشون نبستن دارن نمیرن نماز بخونن. آقا چه فحش میدی؟ فلان فلان شده، 2000 دین ندارن که خب 2 دقیقه ببن، فلان فلان شده، خاک بر نمیدونم چی چیه فلان. آقا فوش میدید چرا؟ خب این بدبخته نمیره. خب تو دل طرف باید بسوزه. مگه یکی مریض باشه تو فوش میدی؟ مگه کسی مریض باشه فوش میدی تو؟ نه میدونی این ناراحت خودش رفته نماز، پول در نیاورده تو یه ساعت، اون رفت پول در آورده فحش میده. خب اینا نباید باشه دیگه. ببین این حرف رو همه جا نمیشه زد. ما چرا نسبت به دیگران دچار قضاوت منفی میشیم؟ یه علتش ممکنه غرور نسبت به کار خوب خودمون باشه. دیگه کسی آدم حساب نمی‌کنیم، آدم حساب نکردی عیباش رو درشت می‌بینی و الی آخر. یه وقتی هم ممکنه اثر حسادت به دیگران باشه. ولی شما بدونید این جریان قضاوت منفی درباره دیگران داشتن جریان ناصحیحیه. اهل بیت هم بهش پرداختن، به عنوان یه آسیب باید باهاش برخورد بکنیم و دیگران باید از ما این برداشت رو داشته باشن. این بچه مذهبی ها حواسشون هست، هیچ وقت واقعا مثلا اینا بگن ها بشینن دور هم بگن این بچه مذهبی ها واقعا من تا حالا ندیدم توشون، اگر اینکه یکی خیلی به معرفت باشه واقعا تا مذهبی میشن لا مذهب ها رو بهتر از خودشون میدونن، بیشتر احترام میکنن، قضاوت در مونده کسی نمی کنن. اینو باید بگن، این باید روال پیدا کنه، بشه یه روالی تو زندگی ماها. حالا اینا مرزش، مرز این بحثا حساسه. دوستان دیروز سوال کردن، منم یه مقدار دیروز جواب دادم. پس امر به معروف نهی از منکر چی میشه؟ امر به معروف نهی از منکر بدون قضاوت باید باشه، بدون حسادت باید باشه، بدون عداوت باید باشه، بدون تحقیر و سرزنش باید باشه. امر به معروف نهی از منکر میکنی، نباید قضاوت بکنی در مورد دیگران که اون از تو بدتره، نه چه بسا بهتر از توه. بله، نباید با بیان تحقیر کننده باشه. امر به معروف نهی از منکر، اولا که میدونید امر به معروف نهی از منکر باید بعد از دعوت باشه. یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خیلی از اینا دعوت نشدن که تو میخوای امر به معروف نهی از منکر بکنی. اصلا چیو داری میگی؟ چیو شما داری میگی؟ میخوام میگم حجابشو درست کنه. خب اول توضیح بده چیو داری میگی؟ از آبگوش صحبت میکنی؟ کوبیده داری صحبت میکنی؟ برگه چیه این؟ یه توضیحی بده آخه، نگفتاده که جا براش. یه دونه شما نه فیلم سینمایی درست حسابی جذاب تو جمهوری اسلامی 40 سال دیگه گذشت دیگه، درست نکردی برای حجاب؟ بعد وقت چی بفهمه؟ چیه؟ حجاب چیه؟ نه دیگه میدونن. آقا فهم آدم ها با هم فرق میکنه. من که روایتشو براتون خوندم قبلا، حالا بازم امروز میخونم بعضی از روایتشو. چی رو میفهمه؟ چی میگی برای خودت؟ فکر میکنم همه مثل تو میفهمن؟ شما باید چیکار کنید؟ امر به معروف از منکرتون بعد از دعوت باشه. تازه باید چند تا ویژگی نباشه، اثر حسادت نباشه، گفتیم اثر عداوت نباشه. فرمود چیه براءت میجویید از یک دیگه؟ چیه براءت میجویید؟ براءت نجویید. این روایت چه خوندیم با هم دیگه؟ آدم ها ظرفیت های ایمانیشون با هم دیگه فرق میکنه. البته باز روایت هست دانن که من یکی دوتا روایت نمونه برای شما خوندم. مثلا در روایت هست که میفرماد مردم ظرفیت های ایمانیشون به 10 قسمت تقسیم میشه. بعضی ها سهم دهتایی دارن، بعضی ها سهم یکیی دارن. بعد میفرما اونزی که سهم یکیی داره ایمان سهم دو، ایمان کسی که دو تا سهم داره اونو نباید به این یک سهمی تحمیل بکنی، بیدین میشه، ازش نباید اصلا بیشتر از این انتظار داشته باشی. امر به معروف نهی از منکر یا آدابی داره، بله به طور کلی باید تو جامعه باشه. اون امر به معروف نهی از منکر همراه با این ملاحظات باشه، اتفاقا خیلی هم قشنگه. اتفاقا خیلی وقتا تبدیل میشه به نصیحت. نصیحت یعنی دلسوزی دیگه، با امر و نهی خیلی فرق میکنه. النصیحت و غریزت المؤمن، دلسوزی غریزه مؤمنه، اصلا نمیتونه دلسوزی برای کسی نکنه. اون وقت اون یه زیبایی دیگه ای داره، والا به خدا اثرش هم بهتره. کسی که امر به معروف از منکر بکنه بعد از دعوت، بدون تحقیر، بدون عداوت، بدون حسادت، بدون سرزنش، به خدا اثر داره. اصلا یه چیزیه، خودش کلی کمک کننده است، به عنوان یه خاطره خوب در ذهن آدم ها باقی میمونه. خدا انشالله موقعیت و فرصتش رو به آدم بده. خب ما چیکار کنیم به قضاوت درباره همدیگه نرسیم؟ دیگه به بخش دوم روایت ها نمیرسیم که بخوام امروز برای شما این روایت ها رو قرائت بکنم، که ریشش برمیگرده به اینکه آدما با هم دیگه فرق میکنن. یه روایت شو امروز بخونم
روایت بعدی بمونه برای فردا، که این قول رو داده بودم البته روایت رو، اما از روز یادم نیست خونده باشم، حالا یک ذره الان تردید کردم. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف، بعضی از جزئیات این روایت خیلی جالبه، رضا با جزئیات براتون بخونم. می‌فرماید که لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. این قسمت روایت رو بکنم براتون خوندم، بقیهش رو نخوندم، جزئیاتش حالا امروز بذارید با تأنی بخونم براتون. می‌فرماید اگه مردم می‌دونستن خدا چجوری آدم‌ها رو خلق می‌کنه، احدی احدی رو سرزنش نمی‌کرد. حالا چجوری خلق می‌کنه؟ امام صادق فدات بشم. حضرت می‌فرماید که حالا اون طرف هم سوال می‌کنه، فقل تو کیف ذاکر، چجوری مردم خلق می‌شن؟ فرمود ان الله تبارک و تعالی خلق اجزاء بلغ بها 49 جزءا. خدا یه اجزایی رو از حقیقت آدم آفریده میرسه تا 49 جزء. بعد میفرماید هر کدوم از این جزءها رو که تا 49 جزء میرسه تا چند قسمت میکنه؟ تا 10 قسمت تقسیم میکنه، میشه 490 تا. ببین امام صادق توضیح میده. بعد میفرماید این 490 تا پیش خداست. و خدا یک کسی رو خلق میکنه، یه دونه از این 490 تا رو بهش میده، یعنی یک عشر، یک دهم اون 490 تا. 49 تا بود دیگه، هر دونه ای رو هم 10 قسمت تقسیم کرد. بعد به یه نفر دیگه از این حقیقت وجود آدمی، از گوهر عقل، از دارایی اون حیات 2 جزء میده، به یکی 3 جزء میده، تا میشه 10 جزء، یعنی یک قسمت کامل. بعد به یکی یه قسمت رو یه جزء میده، یعنی از اون 490 تا 11 تا میده، همجوری میشمره حضرت. بعد میفرماد به بعضی هم کامل میده. حالا اینا خوب میشن یا بد میشن کاری نداریم. یه بار از معصوم پرسیدن منافق چجوری حکمت ممکنه داشته باشه، فرمود اونو خدا بهش حکمت میده تا روز قیامت بهش بگه که ببین من که به تو فهموندم که این مسئله رو. خدا روز قیامت حساب کتاب که میکنه خیلی اوضاع به هم میریزه. یعنی شما اصلا نمیتونی بگی بابا منم مثل بقیه، اینا این همه بردشون تو بهش، آخر سر من تو رو نمیبخشم. بابا منو چرا نمیبخشی؟ میگه به تو فلان فلان شده، یه فهمی داده بودم به هیچکی نداده بودم. چی داری میگی تو به من؟ به تو یه عاطفه ای داده بودم به هیچکی نداده بودم. بابا اونم زن و بچه‌شو 10 مرتبه کتک زده، من 2 مرتبه کتک زدم، داری پدر منو در میاری. میفهمم من به تو یه چیزی داده بودم که اصلا یه مرتبه هم نباید میزدی. من به اون اینو نداده بودم، اون 1000 مرتبه باید میزد. خودشو جمع کرده 10 مرتبه بیشتر خطا نکرده، من چه انتظاری از اون دارم؟ تازه جایزه هم بهش میدم. حضرت میفرماد که اگر مردم میفهمیدن خلقت انسانها چجوریه، هرگز کسی کسی رو سرزنش نمی کرد. آخرشو بگم، خب آقا آدم ها زیاد و کم هستن، ما رو اذیت میکنن، نوش جونت و تو شیرو خود اذیت کنه، همش که نمیشه با مریضی، یه بارم باید رفیقت اذیتت کنه. امام باقر علیه السلام میفرماید من از غلامان خودم و خانواده خودم گاهی شکنجهی میشم که اون سرش ناپیداست و سخت‌ترین تحمل رو میکنم، خطای غلام یا زیر دست خودم رو تحمل میکنم و میدونم رشدم و تقربم به خدا در صبر عیب غلامانه. اونایی که مدیر هستن یا معلم هستن دقت کنن این حرف منو بشنون، دقت کنن تو زندگی خودشون حتما یه زیر دستی دارن که کفرشون رو در میاره. روایته حل یا نه؟ بله مدیرا میگن بله یا نه؟ حتما هست، حتما شکنجت میکنن. پس خدا چجوری پدرتو در بیاره تو دنیا؟ چجوری امتحانت کنه؟ چیکار بکنه؟
تو روایت هست هیچ مدیری نیست که زیر دست آزاردهنده نداشته باشه. خب این تفاوت ها موجب میشه، بعد اذیتت میکنه، میخوای فحش بهش بدی، میخوای کفرت در بیاد، کافر تلقیش بکنی، نمیفهم متوجه. خیلی هم بهتر از تو، هیچی، تو هم آتیش زده داره میره بهش، تو رو فرستاد جهنم، تو مواظب باش. سه صدر تو ببر بالا. البته همه آدم بدا اینجوری نیستن ها، بعضی هم خیلی رذلن، بعضی هم خیلی ناتوان، اونا رو دیگه ازشون صحبت نکردیم. یه وقتایی کی بود در مورد، بله تو دهه محرم بود، در مورد اون آقا صحبت کردیم با هم که اسمش هم یادم رفته، چه اسم کج و موجی هم داشت، رئیس خوارج، که تو مسجد پیغمبر مردم پیامبر اکرم عرضه داشتن که آقا، بله گفتن که آقا دیدید اون آقا رو همه بیشتر نماز میخونه، قویه، چیه چیه. آقا رسول خدا فرمودن نه نمیشناسم، اصلا همین که رسول خدا فرمود نمیشناسم تمومه دیگه، حرفشو نزن. گفتن نه آقا اینجوری. یه دفعه اومد خودش، اومد گفتن یا رسول ایشونو میگی؟ آقا نگاهش کرد فرمود ولی من چیزی نمیبینم. مردم گفتن نه اصلا عبادتش عجیب. بابا مردم، آقا میفرماد من نمیبینم، بارو ول کن دیگه، اسمشو گفتی، آقا گفت من نمیشناسم، باز ول میکردی، خودشو نشون دادی، آقا فرمود من چیزی نمیبینم توی این، نور نمیبینم بلکه سیاهی میبینم. مردم ول نکردن. آقا برگشت به خود او صحبت کرد، فرمود شما فلانی هستی؟ گفت بله. حالا از پیروان پیامبره، پیامبر اکرم فرمود شما الان اومدی تو مسجد، تو دلت یه دفعه این حرف نیفتاد من از همه اینا بهترم؟ پرسید رسمن. اون گفت آره افتاد. آقا فرمود الان تو خودتو همه بهتر میدونی دیگه، من توی پیشانی تو سیاهی ابلیس میبینم. کار حضرت کسی رو به این سادگی لو نمیدن ها. این وضعش خراب بود. اگه همین خوارج فقط نبودن، فقط خوارج نبودن، حضرت در سفر دوم به سوی معاویه رفته بود، حضرت حرکت کرد به سوی معاویه برای بار دوم، دیگه مردم خیلی خجالت میکشیدن از حضرت، دیگه مردم خودشون جمع کرده بودن، مردم فهمیده بودن معاویه مکاره، مردم فهمیده بودن حق با علی ابن ابی طالبه، خیلی چیزا جا افتاده بود. خوارج سر راه سبز شدن. اشعث اومد گفتش که آقا تا اول خوارج و حسابشون نرسیدیم نریم سمت معاویه، خانواده هامون ما احساس ناامنی میکنیم، 2000 نفر اینا شمشیر به دست بیرون شهر جلادن، یکی دو نفر هم که دیدی کشتن، بریم اول حساب اینا رو برسیم. من فکر میکنم اشعث این مشاوره رو که علی ابن ابی طالب داد میخواست به نفع معاویه کار بکنه، چون همه میگن به صورت سری با معاویه پیغام و پسغام داشت. امیرالمومنین رو صرف خوارج کرد. وقت 2000 نفر حدوداً از شهر آدم کشته شدن. چه فاجعه این میشه تو شهر. بله اونا رو نابود کرد، ولی این همه عزادار، شهر دیگه به هم ریخت. دوباره امیرالمومنین لشکر جمع کرد، فرمود برید اونجا. ماه رمضان بود، امیرالمومنین به شهادت رسید، این لشکر ورشکسته رسید به امام حسن مجتبی علیه السلام. اومد تو لشکرگاه، مردم جمع شده باشن، هیجان شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام هم بود، ولی مردم مضطرب. امام حسن مجتبی علیه السلام برگشت به مردم، لشکرش رو دید، چند روزی آزمود لشکر خودش رو، یکی دو تا اتفاق خیلی ناجور هم افتاد، یعنی اون افکار عمومی رو هیچ کی نمی فهمید اینا الان به چه سو هستن، اینا الان مرضشون چیه، اینا الان اومدن برای جنگ نیومدن، اینا الان چی می خوان. حضرت تو خیمه خودش تو لشگرگاه ایستاده به عبادت، یه دفعه به حالت ترور حمله کردن به حضرت تو تاریکی، ران حضرت رو شمشیر زدن.
حضرت نجات پیدا کرد، تروریست نتونست حضرت رو به شهادت برسونه. یه اتفاق ناجور دیگه افتاد، حضرت تو تاریکی ایستادن نماز میخونن، یه دفعه یه نامردی پیدا شد، سجادان چنان از زیر پای امام حسن مجتبی کشید، حضرت با صورت به زمین افتاد. یه فرمانده تو لشکر خودش داره تحقیر میشه، ای امام حسن که صدای گریه ها برای تو بلند نیست، آرام همه برات می سوزن ولی شیعیان. اومد امام حسن شروع کرد با مردم حرف زدن، فرمود مردم جنگو میخواد یا صلح؟ هیچکی جواب نمیده. با معاویه می جنگید خودتون رو نابود، یعنی با معاویه کنار میاد نابود میشید. بجنگید البته سختی هایی داره، کدوم حاضرید؟ کسی حرف نمیزه، روشون نمیشه چیزی بگم. نامردا مرد جنگ نبودن، لذا نمیگفتن میجنگیم. اینقدر معاویه وضعیتش افتضاح بود نمیتونستن به صلح حرف بزنن. انشالله هیچ وقت جامعه ما به این امتحان نرسه، اگه رسید مردم ما افتضاح نکنن. آخر سر امام حسن مجتبی برگشت فرمود حرف بزنید مردم، من با حرف شما با نظر شما کار دارم. فرمود حرف بزنید، خدا رحمتتون کنه، حرف بزنید، رحمت خدا بر شما باد. مردم برگشتن گفتن جنگ خسته شدیم. تا گفتن جنگ خسته شدیم، میگن امام حسن مجتبی آرام از منبر اومد پایین، رفت تو خیمه خودش، صدا زد حسینم پیک بفرست معاویه بگو با قرارداد صلح امضا میکنه. تا قرارداد صلح حرفش زده شد، بین دو تا لشکر جایگاهی قرار داده شد، دو تا لشکر به هم نزدیک شدن. معاویه هم از خودش بود صلح بکنه، به دلیل اینکه اون هم ضعف‌های زیادی داشت. اگه معاویه ضعف نداشت حمله کرده بود با ذلت امام حسن مجتبی رو به شهادت رسونده بود. معاویه از فرصت استفاده کرد، از خودش بود این صلح، تا خودش رو جمع جور کنه، تا حقانیت خودش رو با این صلح ثابت کنه. نامرد معاویه صلحنامه رو شروع کرد. یه عده‌ای بودن از لشکریان امام حسن که اهل نبرد بودن، شجاع بودن، آدمای قوی بودن. اینا یکی یکی اومدن گفتن یا مذل المؤمنین، ای کسی که ما رو ذلیل کردی، زخم زبانهای اینا رو چیکار کنه؟ هی امام حسن جوابی که میداد، من اتفاقا چندین جا بود هی مرور کردم، جوابش فقط این بود من مذل المؤمنین نیستم. همین چیه؟ یکی از یاران خاص حضرت که اسمشو نمیبرم، از بس آدم خوبیه، اومد گفت کاش امام حسن هم من مرده بودم هم شما این وضع رو نمیدیدم. آقا امام حسن مجتبی بعدن، من عادت دارم 28 سفرا اول خدمت رسول خدا میرسم، فرصتی بعدش پیدا بشه بریم خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم، یه کمی آرام گریه کنیم برای امام حسن. خوش به حال شما، داد هم میزنید، فریاد هم میزنید، والله سوختن برای امام حسن سوختن عجیبیه. خدا رحمت کنه دلهایی رو که می سوزن برای امام حسن. آقا امام حسن مجتبی بعدن این آقا رو کنار کشید، فرمود فلانی برای امامت آرزوی مرگ کردی، بخشیدمت. میدونم تو ناراحت شدی، میدونم تو دلت برای من سوخته، میدونم تو دین داری. بعد گفت فرمود که ولی آدم هیچ وقت آرزو مرگ امامشو نمی کنه. ای امام حسن قریب، لا اله الا الله، میخواید من نمیدونم عزیز دلمون شما رو کجا میخوان ببرن، ولی یه سر مدینه هم بریم خدمت امیرالمؤمنین. میدونید تو تاریخ نوشته اکثر مردم مدینه سران مهاجرین و انصار به نماز خوندن برای پیغمبر حاضر نشدن. اکثراً سر دعواهای خلافتی که داشتن. و امیرالمؤمنین میفرمود من خودم تنها جبرئیل با کمک جبرئیل امین پیغمبر رو غسل میدادم. هر موقع می اومد طاقتم تمام بشه جبرئیل با من حرف میزد، منو تسلا میداد. در واقع حضرت میفرمود من مردم و زنده شدم تا غسل پیغمبر رو تا به اتمام رسوندم. اصلا این یکی دو روز روز قربته، میدونید غریبی که ازش نمیشه حرف زد. بازم روزه های حسین آدم فریاد میزنه غریب عریان بیزر عطشان حسین، اما روزه های امام حسن روزه های امیرالمؤمنین. آقا مردم اکثرا برای نماز خوندن به بدن پیغمبر نیومدن، امیرالمؤمنین اونجا ایستاده بود گروه گروه همراه با بعضی از مردم که می اومدن غریبانه بر بدن پیغمبر نماز خواندن، بدن پیغمبر رو غریبانه به خاک سپردن. یا امیرالمؤمنین بازم غریبانه به خاک سپرده شد، تشییع پیکر مطهر رسول خدا باز بهتر از تشییع امام حسن مجتبی بود در یه همچی روزی که بدن امام حسن مجتبی کریم مدینه رو تیر باران کنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.